السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم به شهدای بزرگواری که با یاد و نام اونها اینجا جمع شده. میخواستم با اجازه شما در این دقایقی که مصدع شما هستم به بهانه یادکرد از دوستان و برادران شهیدمون در عملیات های جهادی در دوران جنگ نکاتی رو در باب عقلانیت جهادی و فرهنگ جهادی عرض بکنیم، چون روح جهادی یه چیزی فراتر از یک مؤسسه و افراد خاص است، بلکه یک نهاد عقیدتی و تاریخی است. در هر دوره‌ای مصادیق خودش رو پیدا میکنه و ما برای اتصال این فرهنگ با نسل جدید و انتقال این مفاهیم به اون نسل باید راجع به عقلانیت جهادی و فرهنگ جهادی کمی صحبت بکنیم. تعریف مدیریت جهادی، فرهنگ جهادی و حکومت جهادی از زبان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و هم بعضی روایات رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. در مسیر جهادی هر جهادی باید آماده فدیه دادن و گذشته های بزرگ باید بود که اوج او مسئله شهادته. امیرالمؤمنین راجع به یاران شهید خودشون تعابیر مختلفی دارن در سخنانشون که مصادیق تاریخیش تا امروز ادامه داره، از جمله این تعبیر از امیر که فرمود این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مذوا علی الحق، راجع به یاران و اصحابشون فرمودن که یاران من، برادران من، که اینا شامل شهدای شما هم میشه. فرمود کجایند برادرانم آنان که این راه را تا آخر رفتند و در راه حق و با حق و در مسیر حق کشته شدند. یه جا فرمود ما ذر اخواننا الذین سفک دماؤهم، ضرر نکردند برادران ما آنان که در خون خود تپیدند. جای دیگه که تعبیر برادر رو برای شهدا به کار بردن فرمودن ابه علی اخوانی الذین تلو القرآن فاحکموا، آه برادرانم آنان که قرآن می‌خواندند و برای حکمیت قرآنی و حکومت قرآنی فداکاری می‌کردند و از همه چیز گذشتند. و خودشون در این مسیر از یاران و برادرانشون جلوتر بودند. راجب یارانشون فرمودند احب اللقاء الیهم لقاء ربهم، بهترین ملاقات و دیدار نزد اونها دیدار با خداوندشان بود. بهترین قرار ملاقاتی که اونها داشتن قرار ملاقات با خداوند بود. و راجب خودشون فرمودند که نسأل الله منازل الشهدا، من آرزو میکنم در قرارگاه شهیدان قرار بگیرم، قرارگاه شهیدان رو برای خودم آرزو میکنم. و این تعبیر که علاقه من به شهادت بیش از علاقه طفل است به سینه مادرش، من همیشه نسبت به شهادت چنین احساسی دارم، احساسی که طفل سستان مادرش داره. و این تعبیر که فرمودن والله به خدا سوگند اگر طمعی که به شهادت دارم نمی بود موقع روبرو شدن با دشمن، با این همه نشاط نمی آمدم به نبرد و به خط مقدم جبهه. اصلا انگیزهی که من می کشونده به خط مقدم نبرد فرمودن نه فقط آمادگی برای شهادت بلکه طمع به شهادت. تعبیر طمع در شهادت تعبیر خیلی بالاتر است. و همینطور این تعبیر مرگ هیچ وقت نمی تونه منو غافل گیر کنه، من همیشه آماده هستم. یه تعبیر از تعمیر دارن که میفرمان الجهاد عباد الله. این تعبیر از تعمیر که دعوت به جهاد و روح جهادی است، فراخوان به این که تو همه ابعاد زندگی روح جهادی حاکم باشه، این مقدار راجع به این روح جهادی صحبت بکنیم که این روح جهادی و کاری که بچه‌ها تو منطقه میکردن فقط یک عملیات عاشقانه نبود. میخوام اینو عرض بکنیم که یک عقلانیت جدید بود و فقط هم تو خط مقدم نبرد نظامی نبود، بلکه تو ساختار مدیریت و در سازندگی جامعه هم بود. مجاهد و نیروی جهادی اگر لازم باشد تخریبچی مثل تخریبچی عمل میکنه و اگر لازم بشود در ساختن نهادهای جدید و روی نهادهای قدیم باز جهادی عمل میکنه. ما دو نوع عقلانیت داریم، یکی عقلانیت نشستگان یا قائدین و یکی عقلانیت برخاستگان یا مجاهدین. عقلانیت جهادی نفی عقلانیت قائدانه است، اثبات عقلانیت عاشقانه و جهادی است. ندیدن خود و دیدن هدف، گمنامی و بی‌سنگر جنگیدن، این تعریف عقلانیت جدیده که با جهاد و با شهدای جهاد و شهدای انقلاب تعریف جدیدی از عقلانیت به بشریت عرضه شده. کمترین تعریف عقلانیت عبارت است از تناسب وسیله با هدف، انتخاب بهترین روش و ابزار برای تأمین هدف. دو تا تعریف از عقلانیت وجود داره. یکی اونچه که تعریف شده به اسم عقلانیت فقط در حد ابزار، که اونا میگن عقلانی بودن هدف ضروری نیست، اهداف غیر قابل عقلانی شدن هست. عقل رو فقط در سطح ابزار در خدمت غریزه و تمایلات، عقل در خدمت نفس رو فقط قبول دارند، نه بالاتر از اون، یعنی به عقل حد اقلی معتقدند. که بسیاری متفکران مادی عقلانی بودن وسیله و ابزار رو لازم و کافی میدونند، عقلانیت هدف رو لازم نمیدونند بلکه ممکن نمیدونند. اما ما تو فرهنگ جهادی نه فقط باید ابزار و وسائل عقلانی باشند، بلکه هدف هم باید عقلانی و درست باشه علاوه بر وسیله و ابزار. یعنی ما به هم عقلا هم به عقلانیت ارزش ها معتقدیم، عقلانیت ارزش ها و اهداف، هم به عقلانیت ابزاری، به هر دو معتقدیم، به یک عقلانیت حد اکثری معتقدیم. اون عقلانیت حد اقلی که فرهنگ جهادی رو در واقع زیر سوال میبره یه عقلانیت فرمالیستی و سوریست که در نسبت با بروکراسی و نظام سرمایه‌داری غرب تعریف شد. عقلانیت بروکراتیک که طبق تعریف تو ساختارهای اداری عمومی باید محقق می‌شد، باید فردگرایی رو اول ترویج می‌کرد، بعد در خدمت ساختار نظام توسعه‌طلب سرمایه محور قرار می‌داد، اسمش می‌شد عقلانیت رسمی و ساختاری. گرچه ظاهراً قرار بود با عقل فقط برخورد صرفاً ابزاری بشه در خدمت منافع اجتماعی و خیر عمومی، ولی نهایتاً به اسم عقلانیت ابزار و عامل سرکوب انسان و مردم شد و خود انسان‌ها به ویژه طبقات پایین و متوسط مردم معمولی تبدیل شدن به ابزاری در خدمت بروکراسی، و بروکراسی هم ابزاری شد در خدمت خیر خصوصی سرمایه‌داران در نظام‌های کاپیتالیستی و در خدمت منافع دولت و حزب حاکم در نظام‌های سوسیالیستی. یعنی جامعه‌ای که قرار بود عقلانی بشه هم غیر عقلانی از آن درآمد، هم غیر انسانی. اینا تازه در کشورهای مادر بود که پیشرفت‌هایی کرده بودند، توسعه یافته به اصطلاح خودشون نامیده شدند، از عقل ابزاری استفاده می‌کردند واقعاً. و الا کشورهای مستعمره و وابسته، کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، کشورهایی که قدرت عقلانیت ابزاری بروکراتیک حد اقلی رو هم نداشتن و ندارن، به اصطلاح اونا بهشون میگن توسعه نیافته یا در حال توسعه، این کشورها همین عقل ابزاری رو هم بلد نیستن فعال بکنن. بروکراسی اونجا تبدیل شده به نوعی سازماندهی قدرت در خدمت طبقات و گروه های حاکم علیه طبقات ضعیف مردم، و کارکردهای مثبت بروکراسی رو نداره، کارکردهای منفی شو داره. اینا رو عرض میکنم برای که بعد بگم فرهنگ جهادی چه تحولی ایجاد کرد. تو این فرهنگ که منتقل شده به کشورهای مثل ما و کارکرد منفی بروکراسی توش اومده، اما کارکردهای مثبتش نیومده. کارکرد مثبت مثل نظم، مثل اینکه بتوان رفتار دولت رو پیش بینی کرد، مثل تقسیم کار تخصصی، مثل تسریع کارها، نظم امر کن، اینا کمتر وارد شد به کشورهای مثل ما. اما کارکردهای منفی بروکراسی، سرکوب خلاقیت، تبدیل انسان به شی، شیء شدن انسان، تبدیل انسان به چیز، مکدونالدی شدن جامعه، حاکمیت باندها، رفت و برگشت های بی حاصل اداری، سرهمبندی، پشت هم اندازی، وقت کشی، نه فقط وقت فردی شهروندی بلکه حتی کشتن فرصت های ملی، تنظیم بیلان کارهای دروغ به اسم گزارش کار اداری، کارهای پفکی، راندخاری، پاداش ها و مجازات های غیر عادلانه و باندی و در بهترین حالت قفس آهنین ببری در نظام های سرمایه‌داری نتیجه چه میشه؟ اینا اون چیزی بوده که در دنیا وجود داشته. اما فرهنگ جهادی و روح جهادی وقتی آمد در ابتدای انقلاب این طلسم رو شکست. تو بچه های ما هم خلاقیت بود، هم تقسیم کار عقلایی بود، عقلانیت ابزاری و وسیله عقلانی بود در خدمت هدف هم عقلانی و هم مقدس. مرزهای طبقاتی فقیر و غنی رو همین فرهنگ جهادی در ابتدای انقلاب در هم شکست، عقلانیت جدیدی رو تعریف کرد، واقعا جدید. از این جهت عرض میکنم جدید که در غرب عقلانیت رو و کنش‌های انسانی رو تعریف کردن نظریه پردازان سرمایه‌داری، گفتن عقل، عقلانیت یا معطوف به هدف مادی است یا به ارزش‌ها یا احساسات. فعل بشر و مشروعیت‌ها رو هم تقسیم کردن به عقلی و عاطفی و سنتی و کاریزمایی و اینها. اما عقلانیت جهادی آمد اینا رو، این مرزها رو به هم ریخت، مرز بین عقلانیت معطوف به هدف و عقلانیت معطوف به ارزش اینا رو به هم ریخت، ترکیبی از عمل عقلانی، عمل عاطفی و عمل سنتی ایجاد کرد. عمل جهادی هم در متن سنت‌های اسلامی متولد شد، هم با عشق و عاطفه انقلابی به انسانی تو هم بود، هم تقسیم کار عقلانی و مهندسی عقلانی و ابزاری داشت، همه با هم ترکیب شد. در حالی که نظریه پردازان بروکراسی و سرمایه‌داری در غرب این اقسام عقلانیت و رفتار مشروعیت رو در برابر هم تعریف کردن. این معجزه روح جهادی بود که چه در روستاها، در استانهای محروم و چه در جبهه این عمل رو انجام میداد. تو منطقه عملیاتی ما بارها دیده بودیم که نیروی جهاد با فاصله بسیار کوتاهی از نیروی خدشکن وارد منطقه میشد. در چند عملیات خود بنده شاهد این قضیه بودم که به محض اینکه خط شکسته میشد با فاصله کوتاهی بعضی از نیروهای جهاد زیر سنگین ترین آتش ها حضور داشتن، گاهی تو پاتک ها، حتی مجبور بودن وارد عمل میشن که نیروی خط شکنن، نیروی خط مقدم زیر آتش ها پاتک هم اون کار رو نمیتونست انجام بده. اون خاکریز هایی که گاهی حتی این کشون بنند شد پشت خاکریز و 5 ثانیه فرصت برای که هدف بگیری، شلیک کنی و بیای پایین، گاهی 5 ثانیه فرصت نبود و اتفاق میفتاد که با سمینوف و تکتیر اندازی نیروی ما که میرفت بالای خاکریز ظرف 4-5 ثانیه توقف میخورد و میفتاد. و از جمله بنده خودم شاهد بودم در ظرف 2-3 ساعت 5-6 نفر از بچه ها فقط میرفتن بالا بزنن و بیان پایین، سمینوف با سمینوف میخوردن و شهید میشدن. توی چنین شرایط نیروی جهادی با لودر بره و بالای خاکریز بیسته و کار بکنه واقعا یه عملیات ظاهرا مهندسی و در واقع عملیات استشهادی بود. این در جبهش بود. پشت جبهه هم در آباد کردن روستاها و مناطق اینا همینطور بود. اوایل انقلاب من به نسل جدیدی اگر تو جلسه هستم به اونا عرض میکنم که هر هفته ما یادمونه که سرویس های جهاد می آمد و بچه ها حتی بعضی از خانواده های مرفع و پولدار که تو خونه شون حاضر نبودن برن سر کوچه نونوایی نون بخرن و هیچ وقت تو خونه شون کار نکرده بودن، می آمدن و می رفتن توی روستاها برای محرومین روستا گندم اونا رو درو بکنن و داست به دستشون بگیرن، چیزی که تا آخر عمرشون در شرایط عادی محال بود اتفاق بیفته. این معجزه روح جهادی است. متاسفانه در سالهای بعد و این اواخر به تدریج آفت تبدیل نهضت به سیستم دامن ما رو گرفت. تبدیل حرکت به سکون، تبدیل انقلابی به محافظه‌کار، تبدیل عنصر فعال به عنصر منفعل، تبدیل پیشرو به عقب‌گرد، روحیه مهاجم به روحیه شرمنده، تن دادن به بوروکراسی غربی و عقلانیت لیبرالیستی به جای تداوم و توسعه عقلانیت انقلابی و روح جهادی و خطر بزرگ ارتجاع به دوران و ارزش‌های ما قبل انقلاب. این خطر مهمی است و به نظر من وظیفه مبرم جهاد به خصوص نسل اول جهاد که دیگه دارن پیر میشن و تا چند سال دیگه به هر دلیلی دیگه تو صحنه نخواهند بود، وظیفه اول جهاد این است که این تجربه مقدس رو به نسل جدیدی منتقل کنن، یک نسل جدید جهادی با همون عقلانیت انقلابی و مردمی و توده‌ای باید تربیت بشه. نقطه دوم این است که ما اون چه که کشور ما رو جلو خواهد برد و توسعه و پیشرفت حقیقی است، توسعه و پیشرفت از نوع جهادی است، نه توسعه سکولار و پیشرفت ضد انسان لیبرال. اون رو میخوان به ما غالب بکنن و ما رو توی سراب توسعه یافتگی قرار بدن، سرابی که گاهی چند دهه و چند قرن ممکنه طول بکشه، همینطور بدویم و بدویم و بدون هدف مقلدانه مترجمانه و مصرفگرایانه و آخرم به چیزی نرسیم. از سراب توسعه یافتگی اونطوری که به ما دیکته میکنن در غرب بترسیم، راه پیشرفت کشور و استقلال ما و عزت اقتصادی و علمی ما بازگشت به روح جهادی است و نجات پیدا کردن از پیله عنکبوتی سراب توسعه یافتگی از نوع غربی. متفکران اسلامی و بنیانگذاران تئوریک انقلاب از همون ابتدای انقلاب گفتن مردم و جامعه دو دسته احتیاجات داره و این احتیاجات به هم مربوط و متصلن و از هم لاینفکن. یکی نیازها و توسعه های اقتصادی و نان و مسکن و امکانات مادی مردمه، ولی یک دسته دومی هم هست که باید به او توجه داشت، چون انسان اسب نیست، انسان‌ها اسب نیستند، علاوه بر رضایت تن رضایت روح و روان هم لازم دارن. حکومت‌ها در تمام دنیا در تأمین نیازهای مادی مردم کم و بیش یکسان عمل میکنن یا مجبورن عمل میکنن و الا جامعه اونا رو پس میزنن، نمیتونن به حکومتشون ادامه بدن، بالاخره مجبورن یه سری آبادی‌هایی بکنن. ولی در تحصیل رضایت مردم حکومت‌ها به یک اندازه حساس نیستن و نتیجه نمیگیرن. بعضی حکومت‌ها و بعضی حاکمان و دولت‌ها به نیازهای روانی و روحی مردم و به شرف مردم توجه ندارن، در حالی که برای مردم حتی مردم سیر و مرفه مهمه که حکومت از چه زاویه‌ای داره به مردم نگاه میکنه و به خودش نگاه میکنه. آیا حکومت و دولت به حقوق مردم و به شرف مردم معترف است یا نه؟ خودش رو مالک و صاحب اختیار میدونه و مردم رو مملوک خودش و برده میدونه، یا اینکه مردم رو صاحب حق شرعی میدونه و خودش رو امین و نماینده اونها؟ در بعضی حکومت‌ها سرویس دادن به مردم از نوع اینه که صاحب حیوانات حیواناتش رو داره تیمار میکنه. بالاخره هر کسی یه آدمی هم که یه گله از حیوانات شتر و گوسفند و اینا داره مجبوره به شتراش و گوسفنداش برسه تا بعد بتونه اونها رو بدوشه. آیا سرویس دادن حکومت به مردم از نوع تیمار حیوانات حکومت است که این یه تفکریست در دنیا رایج، یا اینکه از نوع خدمت یک امین صالح به مخدومانش، یک پدر دلسوز به فرزندانش و معلم شفیق به شاگردانش؟ اعتراف به حقوق مردم، روح جهادی و حکومت جهادی چنین حکومتی است. اعتراف به حقوق مردم، پرهیز از هر عمل مشعر به نفی حق حاکمیت مردم، البته حق حاکمیت با تعریف دینی نه سکولار، رضایت و اطمینان مردم به اندازه شکمشون مهم است بلکه بیشتر. چطور نهضت ضد دین و ضد مذهب در اروپا متولد شد و به همه جهان سرایت کرد، از جمله به علت نارسایی مفاهیم مسیحی و کلیسا در حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم بود. یعنی هم ارباب کلیسا هم فلاسفه ضد مسیحی اروپا پیوندی برقرار کردن بین اعتقاد به خدا و دین از یک طرف با سلب حقوق سیاسی اجتماعی مردم و تثبیت حکومت‌های باندی و فردی و استبدادی، از اون طرف هم یه عده پیدا شدن ارتباط مثبت برقرار کردن بین دموکراسی با سکولاریسم و بی خدایی که یا خدا یا به حق حکومت خدا و حقی که او تفویض کرده به یک افراد معینی که هیچ امتیاز علمی و اخلاقی و عملی به دیگران نداشتن و معلوم نیست چرا باید همیشه اونا بالا باشن و بقیه پایین باشن و معلوم نیست خدا چه وقت اجازه خصوصی به اونها داد برای اعمال قدرت که بقیه نفهمیدن، و از اون طرف یک تضاد ایجاد بشود که یا باید خدا رو نفع بکنید یا اینکه بشر ذی حق نباشد. این تناسب در روانشناسی مذهب در غرب و در دنیا به وجود آورد و موجب عقبگرد و شکست مسیحیت شد. علتش این بود که هم دشمنان مذهب هم اولیاء مذهب هر دوشون بین مذهب با نیازهای طبیعی و حقوق مردم و شرف مردم تضاد برقرار کردن. اون در شرایطی که یک نیاز عمومی بشه و در سطح افکار عمومی مطرح باشه، مثلا درست در اوج اختناق ها که افکار عمومی مردم تشنه اندیشه حق حاکمیت مردمی بود، مسیحیت به نام دین ظلم و تنبلی و انگل صفتی و تبعیض رو توجیه میکرد. این تفکر در شرق و غرب ریشه داشت، اسلام ریشهشو زد. امروز اگر فقط با روح جهادی و تفکر جهادی میشه مانع بازگشتشون این تفکری در جامعه شد که به اسم مسئولیت در برابر خدا مسئولیت در برابر مردم رو نفی میکردند. از اون طرف لائیک ها این همین کار رو از جهت معکوس انجام دادن و گفتن که اونا میگفتن عدالت همون کاریه که حکومت میکند، هر کار حکومت بکنه همون عدالته و حق الله موجب سقوط حق الناس و حق مردم میشود. از این طرف هم اینا آمدن به اسم روشنگری و روشنفکری ضد اون رو گفتن ما نه حق الله رو قبول داریم نه ریشه دینی برای حق الناس رو، بنابراین از حقوق سکولاریستی بشر حرف زدن، در حالی که در منظر اسلامی و تفکر جهادی و علوی اصلا اعتقاد به خداست که پشتوانه عدالت و حقوق مردمه. زیربنای اندیشه عدالت اجتماعی و حقوق طبیعی مردم خود دین و شریعت، یعنی فقط با قبول خدا و قانون خداست که میشود حقوق ذاتی مردم و عدالت اجتماعی رو و عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی رو به عنوان حقیقت‌های مستقل از قرارداد و فراتر از تئوری قبول کرد و ضامن اجرا براشون پیدا کرد و حقوق بشر و حقوق سیاسی مردم و آزادی ها رو نه باید و نه میتوان خارج از دین تعریف سکولار کرد. اعتقاد به این که خداوند جهان رو به حق و به عدل آفرید زیربنای کلامی برای عدالت اجتماعی و حقوق سیاسی مردم است و بنابراین این حقوق نمیتوانند غیر دینی باشند. حالا بخش آخر عرایزم احادیثی است از امیرالمومنین، من یادداشت کردم، خواهش میکنم به این احادیث توجه بفرمایید. عباراتی از علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در توضیح یک حکومت جهادی و فرهنگ جهادی، یک مدیریت و عقلانیت جهادی، تا ما خودمون رو با اینها محک بزنیم. و همونطور که گفتند بزرگان نهج البلاغه پیش از هر چیز کتاب توحید و عرفان و اخلاق، همه جا صحبت از خدا و نام خدا و اصالت خداست، در این حال حساس ترین کتاب است نسبت به حقوق مردم و کتاب مردم است و دولت رو حکومت رو مسئول و امانتدار و نگهبان حقوق مردم میدونه و میگه اگر هم بناست که کسی برای کسی دیگری باشد، دولت برای مردم باید باشد نه مردم برای دولت و حکومت. شناخت امام علی علیه السلام شناخت این مکتب جهادی است و انسان جهادی و جامعه جهادی و علی رو باید درست شناخت بدون افراط و تفرید. و من اولین حدیث رو احادیث حضرت امیر رو با همین حدیث شروع کنم، از حضرت امیر که خودشون فرمودن دو گروه در رابطه با من هلاک میشن، سیهلک فی صنفان محب مفرط و مبغض مفرط. یکی هواداران افراطی من که به اسم علی و علوی و شیعه مبالغه و غلو میکنن و کفر میگن، یکی طرفداران افراطی من و دوم دشمنان بی انصاف و افراطی من. این دو گروه همه هر دو در رابطه با من هلاک میشن و نابود میشن. و فرمود خیر الناس فیه حالا النمت الاوسط، بهترین مردم در رابطه با من، بهترین موضع گیری در رابطه با من، النمت الاوسط، رفتار معتدل و عادلانه و متوسط است، نه افراط و نه تفرید، همین راه رو برید و با همین باشید. حالا ببینیم علی سلام الله علیه معلم بزرگ جهاد و تفکر جهادی چی میگه. من خواهش میکنم به این احادیث و روایات خیلی دقت بفرمایید که اینها معیار داوری راجع به افراد، راجع به مجلس ها، دولت ها، دستگاه های قضایی و حکومت، راجع به داوری راجع به نخبگان و الیت و راجع به یک جامعه است. ما باید به این ملاک ها نزدیک بشیم. اینا که عرض میکنم تعریف های امیرالمومنین علیه السلام است از یک حکومت با همین روح و عقلانیت جهادی که من عرض کردم. حکومت و دولت جهادی، فرهنگ جهادی اولا تابع اصل آبادسازی در جامعه باید باشد. یه وظیفه مهم که وظیفه جهادی است، همون کاری است که اتفاقا جهاد کرد از ابتدای انقلاب. تو کردستان گاهی نیروهای جهادی برای آباد کردن اونجا در کردستان و بعضی استانهای دیگه، در حالی که اسلحه نداشتن جز لودر و بلدوزر، به شهادت می‌رسیدن، سرشون رو می‌بریدن، برای که مسئله آباد کردن جامعه و خدمت به مردم یه وظیفه جهادی تلقی می‌شد، یه وظیفه دینیه نه یه وظیفه دنیوی. تفاوت توسعه اسلامی با توسعه لیبرال سرمایه‌داری از همین جاها شروع میشه. در یک روایت حضرت، چند روایت مختلفی از حضرت راجع به همین تعبیر ضرورت عمران و آبادی جامعه، تعبیر این که علیکه به امارت بلادک، بر شماست، واجب است که شهرتون رو، جامعه و کشورتون رو، کشور رو آباد بکنید. امارت و بلادها، آباد کردن جامعه و کشور. و از اون مهمتر و در کنار اون، غیر از آبادسازی، زیباسازی شهرها و جامعه و روستاهاست. فرمود جمیل الاثر فی البلاد، زیبایی شهرها و روستاها و آباد کردنشان. اصل دوم در حکومت جهادی و دولت جهادی اصل تشکر از مردمه، که دولت و حکومت باید مدام در برابر مردم متشکر و متواضع باشن، در مردم ایجاد امید و اعتماد به نفس بکنن، مردم رو نباید تحقیر کرد. گفتن این حرف به مردم هم امام فرمان درست نیست، تعبیرشون اینه واصل فی حسن سنا، باید سناگوی مردم باشه متواصلا و به طور مدام. اگر از اقشار فعال تشکر نکنید، معنیش اینه که سستی ها رو دارید تشویق میکنید. در باب این که حکومت جهادی، مدیریت جهادی یک مدیریت غیر تشریفاتی و مسئولیت پذیره و نمیشه همه کارهای مدیریتی رو از راه دور کنترل کرد. مدیریت جهادی مدیریت با دستور دادن نیست، لازم است یک سری کارهای رو عالی‌ترین، بالاترین مسئولین مستقیم درش مباشرت کنن و مسئولیت بپذیرن. در این حال که امام این تعبیر رو دارن که یه اموری است که باید خودت مباشرت بکنی، از اون طرف هم در روایت دیگری حضرت فرمودن که مدیریت جهادی مدیریت یک نفره مملکت نیست، تقسیم کار، جهت دادن درست، فعالسازی همه نیروها، هماهنگ کردن، ایجاد انرژی و امید در همه نیروهاست، این مدیریت درست جهادی. دیگه اینکه مدیریت جهادی مدیریت عصبانی و پرخاشگر نباید باشد. امام فرمود احترس به کف البادره، یعنی پرهیز از خشم و غضب. مدیریت جهادی مدیریت عصبی و عصبانی و پرخاشگر نیست. تعبیر دیگرشون اینه که مدیریت جهادی باید پاسخگو باشد، حکومت جهادی باید پاسخگو باشد و بی اعتنا به مردم و به حتی کارگزاران خودش نباشه. بعضی‌ها فکر میکنن قاطع بودن یعنی محل هیچ کس نگذاشتن، یعنی بی‌اعتنایی به همه. این اسمش قاطعیت نیست، این همون چیزیست که امیرالمومنین میگه نباید کارو بکنید، باید اجابت بکنید، حتی اجابت و امالک، حتی کارگزارانت اگر از تو چیزی گفتن باید پاسخگو باشید. مدیریت جهادی مدیریت پیشبینیگر و برنامه ریزه و چینش صحیح نیروها. مدیریت و حکومت است که کادرها و همکاران نخبه و صاحب نظر نسبت به آینده رو که بتونن قدرت پیشبینی علمی داشته باشن، اینا رو بتونه درست بچینه. که فرمود توخمنهم، کسانی رو بیاد سر کار که فی عواقب الامور، بتونن تو همه برنامه رو پیشبینی کنن که بعدش چی عذاب در میاد. مدیریت جهادی مدیریت راضی کردن توده هاست، نه باج دادن به خواص. حالا اینو عرض خواهم کرد چون نکته در رابطه میخوام بگم. وظیفه حکومت جلب رضایت مردمه، توده مردم، نه طبقه خاص و گروه های خاص سیاسی، گروه های خاص اقتصادی که امام فرمود اونا هر کار تو بکنی هیچ وقت از تو راضی نمیشن، همیشه طلبکارن. هر رژیمی و هر دولتی و هر مجلسی که بیاد اینا سوراخ ها رو بلدن، راه ها رو پیدا میکنن و با اونا یه جوری کنار میان و اجازه برخورد با خودشون رو نمیدن و بلدن که چه کار بکنن، تغییر قیافه بلدن، تغییر ادبیات بلدن. هر دولتی که بیاد اینا خودشون سری ملق میزنن، تطبیق میدن و اوضاع رو مثل قبل نگر میدارن، نمیذارن یک تحول انقلابی ایجاد بشه. امام فرمود هوای همون توده مردم رو داشته باش که اونا راحت راضی میشن و وظیفه شناس هم هستن در این حال که باید به سرمایه سالم و سرمایه گذاری های سالم و کارآفرینان که جائر نیستن و زیاده طلب نیستن به اونها احترام بگذاری، چون امام فرمود لا قوام لهم الا، فرمود اصلا قوام جامعه از یک طرف هم به سرمایه گذاران و کارآفرینان سالم و غیر ظالمه. امام فرمود با طبقات و باندهایی که منافع اقتصادی رو برای خودشون احتکار و متمرکز میکنن، احتکار منافع میکنن، به تعبیر حضرت احتکارن للمنافع، با اونا برخورد کن. نگذار هیچ جای جامعه تمرکز قدرت یا تمرکز ثروت، تمرکز اطلاعات به وجود بیاد در دسترس یه عده خاص و توده مردم ازش محروم بشن، جامعه ازش محروم بشه. و تحکمن فی البیاعات، نگذار استبداد اقتصادی و انحصارات در واردات و صادرات، در خرید و فروش، در انحصارات تولید و توزیع، کارتل‌ها و تراست‌های داخلی و یا خارجی بازار رو به در دست بگیرن، به اسم بازار آزاد و رقابتی در واقع دیکتاتوری و انحصار اقلیت‌ها ایجاد بشود و در سطح داخل و جهان، و اونجا اتفاقا چیزی که نیست بازار آزاد و رقابتی است، انحصار دست گروه‌های خاصی است. فرمود حکومت جهادی حکومتی است که سختگیری و عیب‌جویی علیه مردم و پرونده سازی بی خودی علیه مردم نکند. امام فرمود مردم بالاخره عیوبی دارند، حکومت شایسته ترین نهاد است برای ستر عیوب مردم و عیب پوشیشون و باید با مردم مدارا کرد. یه حکومت دینی و مدیریت جهادی اونست که ارتباط نزدیک با نخبگان داشته باشه. تعبیر حضرت امیر اینه، اکثر مدارست العلماء، با نخبگان اهل فکر اندیشمندان مدام نشست و برخاست داشته باش، مؤدب باش پیش اونها، پیش علما و دانشمندان برو پیششون مؤدب بنشین. تو اگر رئیس از نظر سیاسی، رئیسی از نظر اعتباری، ریاست رئیس علما نیستی، اونجا ریاست ریاست حقیقیه، ریاست اعتباری نیست، از اونها چیز یاد بگیر و اونها چیز یاد نده. تو دانای کل نیستی، متواضع باش و مؤدب باش. امام فرمود که مدیریت جهادی و اسلامی مدیریت شفاف و پاسخگو به مردم، به این که به مردم توضیح بده اگر ابهام به وجود آمد و عذرخواهی کنه از مردم صریحا اگر اشتباه کرد. اسهر لهم به عذرک، از مردم عذرخواهی کنید اگر اشتباه کردید و عذرتون رو به مردم بگید اگر مردم توهم کردن. مدیریتی که امیرالمومنین میگه مدیریتی است که عقده در مردم ایجاد نکنه. این عبارت حضرت امیر اینه که فرمودن مردم رو رنج ندید، مردم رو عصبانی نکنید، با مردم درست رفتار بکنید. اطلق عن الناس عقدة كل حقد، نگذار هیچ کینه‌ای در دل مردم نسبت به حکومت و دولت به وجود بیاد، نگذار عقده دار بشن، نگذار عصبانی بشن، مشکلاتشون رو حل بکنید، توضیح بدید، مؤدب باشید، عقده گشایی از مردم، دل مردم رو با خودتون صاف بکنید. تعبیر دیگه از تعمیر اینه که به مردم اعتماد کنید و خوشبین باشید. اگر به مردم اعتماد کنید، مردم هم به شما اعتماد خواهند کرد و بار سنگین شما رو برخواهند داشت. باز مدیریتی است که راستگوست، به مردم وعده نمیده مگر وفا میکنه، بر سر پیمانه و در تعهدش نسبت به مردم وفاداره. تعظیم الوفاء بالعهود، اگه یه حکومت آمد با مردم قراردادی بست، تعهدی داد، باید وفا بکند، نه اینکه هر روز یه بخشنامه و یه قانون بده، مردم به اعتماد این برنامه و این بخشنامه و این وعده شروع کنن به برنامه ریزی و سرمایه گذاری، فردا دولت، حکومت، مجلس و دستگاه قضایی بزنه زیرش. این درست خلاف فرمان از تعمیر. فرمودن که مدیریت جهادی و دینی حکومتی است که در برابر مردم متواضع باشه، اهل عجب و غرور نباشه، دماغتون رو بالا نگیرید، به مردم درست نگاه کنید و ریاست ها بر اساس صلاحیت و خطرپذیری و خلاقیت باشه، نه بر اساس باند و رفاقت و تملق و چاپلوسی، ولو طرف بی ارزه باشه ولی همین که با ماست بیانیمش سر کار، این نیست. فرمودن مدیریت جهاد اسلامی مدیریتی است که نگران سلامت مالی و عدالت مالیاتی باشه، نه اینکه مالیات نسبت به تولید کننده ها و نسبت به ضعفا مالیات های کمرشکن باشه که اونا هم مجبور باشن مالیات سنگین میدن بعد رو قیمت کاراشون بکشن و از اون طرف دلال ها و مفتخورها و اینها راه فرار داشته باشن. امیرالمومنین فرمود من از حاکمیت دو گروه میترسم و به همین دلیل وارد گود مبارزات سیاسی شدم و حکومت رو قبول میکنم. میترسم دو گروه بر مردم حاکم بشن، از سفها و الفجار، یکی احمق ها و یکی فاسدها. من از ترس اینکه احمقها و یا فاسدها بر مردم حکومت کنند و قدرت رو به دست بگیرن وارد صحنه سیاست و مبارزه و حکومت شدم و میشم. و فرمود گاهی بی ارزگی به اندازه خیانت مؤثر. امام میدونید در حکومت خودش بعضی افراد رو از مسئولین رو عزل کردن، نه به خاطر خیانت، به خاطر بی ارزگی. بعد بهش فرمودن که نزعت و یدک، من دستتو کوتاه کردم از مسئولیت بدون اینکه تو گناهی کرده باشی، ولا معصوم، اسم گناهی نکردی، اما اجازه نمیدم که آدمای بی ارزه بیان تنبلی و بی‌نظمی و بی‌کفایتی خودشون رو به اسم اینکه ما مذهبی هستیم، مقدس هستیم، آدمای خوبی هستیم پوشش بدن و توجیه بکنن. من نمیگذارم آدم بی ارزه بر این جامعه حکومت کنه و دستتو کوتاه میکنم، چون بی ارزگی و بی کفایتی به نام مذهب حکومت کردن با بی ارزگی صدمش به اندازه خیانت از نظر حضرت امیر. فرمود احمقها و سفیهان و بی ارزه ها رو من از حکومت کنار میگذارم، همونطور که خائنین و فاسدها رو کنار میگذارم. در روایت دیگه فرمودن مدیریت اسلامی مدیریتی است که سعه صدر داشته باشه، تنگ نظر و محدود اندیش نباشه. فرمود من ذاق صدره لم یصبر علی اداء الحق. اونایی که سینه شون تنگه، اونایی که ذهنیتشون و سینه شون و ظرفیتشون یه وجب در یه وجبه و تا نوک بینیشون رو بیشتر نمیتونن ببینن و سینه های گشاده و روح بزرگ ندارن، اینا بیتابن در اداء حق، اینا تنگ نظرن، نمیتونن حکومت اسلامی اعمال بکنن. فرمود آلت و ریاست سعت و صدر، ابزار ریاست و حکومت درست دینی و اسلامی اینه که مدیران باید سینه هاشون گشاده باشه و اهل تحمل و مدارا باشن. و فرمود که باید ظرفیت اخلاقی داشته باشن. فرمود اگر میبینید کسی قبل از اینکه مسئولیت پیدا میکنه با وقتی بعد از اینکه مسئولیت پیدا کرد طرز حرف زدنشو نشسته برخاستشو اینها عوض شد، اینها موجودات بی‌ظرفیت و خطرناکی هستند. کسانی که اخلاقشون، زبانشون و طرز نگاهشون به دیگران بعد از اینکه به قدرت میرسن عوض میشه، یه جوری دیگه ای با دیگران صحبت میکنن یا با نخبگان و یا با مردم، اینها آدمای بی‌ظرفیت و وحشی هستند و باید اینها رو از قدرت پایین بکشید. فرمود فإن حقا على الوالي الا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خصبه. همین که به یک مسئولیتی و قدرتی میرسن، اینایی که طرز نگاهشون و حرف زدنشون و رفتارشون عوض میشه، آدمای موجودات بسیار خطرناکی هستن. یک مدیر اسلامی و جهادی کسیه که اگر اختیاراتش هرچی بیشتر میشه، مسئولیتش بالاتر میاد، باید دنوبن من عباده و عطفن علا اخوانه، به مردم بیشتر نزدیک بشه و نسبت به برادرانش و دوستان و نخبگان به خصوص بایستی بیشتر توجه کنه و مؤدب‌تر باشه. امام فرمود مدیریت اصولگرا مدیریتی است که اصول رو بر فروع، مسائل اصلی رو بر مسائل فرعی مقدم کنه و افاضل رو بر اراذل مقدم کنه. آدمهای ضعیف رو نیاره به صرف اینکه اینا با منن، آدم منن، بلکه افراد قوی، صاحب فکر، اونها رو مقدم بدارد. امام فرمود چهار چیز است که باعث سقوط دولت ها می شود. یک، تضییع یستدل على ادبار الدوله به اربع. چهار چیز دولت ها رو سرنگون میکند. یک، تضییع الاصول، مسائل اصلی و مهم رو ضایع کنی، بذاری کنار، مسائل درجه یک رو بکنی مسائل درجه چندم. دو، التمسک بالفروع، مسائل فرعی دست چندم رو بیاری اولویت براشون قرار بدی. سه، تقدیم الاراذل، آدم های کوچک و حقیر، آدم های ضعیف، آدم های بیشخصیت، آدم هایی که صرفی که تو مرید توی هن، آدم توی هن، سایه تو هستن، اونها رو سر کار بیارن. و تأخیر الافاضل، و انسان های با فضل، صاحب ایده، صاحب فکر، دردمند، صاحب راه حل، ولو منتقد باشن، اونها رو بندازی عقب و بهشون محل نگذاری. فرمودن این چهار چیز دولت ها رو ساقط خواهد کرد. راجع به مسئله مشورت، اهل مشورت باشه، مشورت کنه و خودش بره دنبال دیگرانی. قرآن از یک طرف به پیغمبر، به مردم میگه که از خدا و رسول اطاعت کنی، اطیع الله و رسول، میفرماد پیامبر که اتبعونی یحببکم الله، اگه میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه از من اطاعت کنید. در این حال همین قرآن به پیغمبر میگه که شاورهم فی الامر، به پیغمبر میگه با مردم، با اصحابت، با مؤمنین، با مردم مشورت کن تو کارها. ولی که تو احتیاجی به مشورت اونها نداشته باشی، ولی احترام بگذار بهشون. مدیریت اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت شورایی است، نه استبدادی، نه فردی و نه باندی. قرآن ببینید مسئله شورا رو کنار چی میاره؟ میگه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. یعنی اول اهل ایمان رو داره تعریف میکنه، میگه کسانی که در تربیت فردی و جامعه سازی و حکومت سازی دنبال حیات طیبه هستن، مشخصاتشون ایناست: یک، مبارزه با فساد و گناه. دوم، کنترل خشونت و خشم و غضب، رفتار خشونت آمیز نباشه. بعد میفرماد استجابت خداوند، اجابت دعوت خدا. بعد میفرماد تسلیم بودن در برابر حق و عدل. بعد میفرماد عبادت، شورا، انفاق. ببینید این سه تا چیزی که کنار هم میاره قرآن اینه: نماز، شورا، انفاق. مدیریت اسلامی مدیریت شورایی است، اداره شورایی جامعه و کشور، نه تصمیم های فردی و باندی. توهین به دیگران، برخوردهای یک بعدی، تکبر و خودمحوری، اینا اسمش قاطعیت است. تعبیر امرهم شورا بینهم در قرآن آمده که جمله اسمیه است نه جمله فعلیه، یعنی استمرار و میرسونه، یعنی روششون اینه. حکومت اسلامی صالح، مدیریت درست، مدیریتی است که روشش مشورته، نه که یه بار دو بار مشورت کنه نمایشی، یک بار و یک جا. و تو روایت ما هست که سیره امیرالمومنین، تو روایت دارن که میگه سیره پیامبر مشورت بود و هیچ پیامبری با اصحابش به اندازه او با اصحابش مشورت نکرد. امام رضا علیه السلام فرمود ان رسول الله، پیامبر اکرم، با همه عظمتش، با ای که صاحب ولایت عظماست، انسان کامله و اولا به مؤمنین است از خودشون، امام رضا میگه همین پیامبر کان یستشیر و اصحابه ثم یعظم علی ما یرید. روشش این بود، کان یستشیر، یعنی روش پیغمبر این بود که با مردم، با اصحابش، با مؤمنین در مسائل مختلف نظر اونا را میخواست، بهشون احترام میگذاشت. البته بعد تصمیم خودش رو بر اساس مصلحت میگرفت و پشتش میایستاد. با اینکه پیغمبر عقل کل، با اینکه پیامبر احتیاجی به عقل جمعی نداشت، ولی برای که به ما یاد بده که مسلمانان مدیریت کردن یعنی چی، به عقل جمعی احترام میگذاشت. حتی اگر در احد به خاطر احترام به نظر شورا در جنگ احد شکست بخوره، شورا الفت، ایجاد الفت با مردم، احترام به مردم و به خصوص نخبگان و خواص، انباشت تجربه است، آموزش مردم، مشارکت مردم، تزریق مسئولیت جمعی در جامعه است. علی علیه السلام فرمود من استبد به رأیه هلک، مدیریت های استبدادی نابود میشن و جامعه رو نابود میکنن، نباید بی اعتنا باشن به نظر دلسوزان ولو منتقدین. و ایشون میگه پیامبر ادب داشت در مشورت گیری، نه فقط مشورت میخواست، مؤدبانه مشورت میخواست. خود امیرالمومنین علیه السلام این عبارت رو ببینین، امیرالمومنین قبل از حتی حرکت به سمت شام و اون جنگ بزرگ با معاویه، مهاجرین و انصار رو خواست. ببینید با چه ادبی حضرت امیر با انصار و مهاجرین صحبت میکنه، بهشون میگه شما هم نظرتون رو بگی، من برای من مهمه، من میخوام نظر شما رو هم بشنوم. با اینکه ولایت دارم، با اینکه شما با من بیعت کردید باید اطاعت بکنید، با اینکه من دولت تشکیل دادم، ولی دولت اسلامی باید احترام بگذاره و مشورت کنه. امام فرمود فإنکم میامین الرأی مراجع الحلم مقاویل بالحق مبارک الفعل والامر، شما نظرتون برای من محترمه، خرد شما ارجمنده، سخنانتون حقه، رفتارتون نیکو و مبارک است. این طرز صحبت کردن علی است با دیگران. بعد میگه قد اردنا المسیر الی عدونا و عدوکم، ما میخوایم حرکت کنیم به سمت دشمن ما و دشمن شما، فاشیروا علینا برأیکم، لطفا نظر مشورتیتون رو به ما بدید. این تعبیر حضرت امیر که به نظر من باید سرلوحه بشه سر تمام اداره‌های حکومتی و مجلس و دولت و همه جا، فرمود قدر ثم مقطع، فکر ثم منطق، تبین ثم عمل. مدیریت اسلامی اینه: اول اندازه‌گیری و محاسبه، بعد قاطعیت. اول تفکر، بعد نطق. اول تحقیق و مطالعه، بعد عمل و وارد مدیریت شدن. امام فرمود مدیریت جاهلانه مدیریت افراطی است. الا تر الجاهل، جاهلین یا افراط میکنن یا تفریط، تعادل ندارن. و بعد فرمود من توفیق حفظ و تجربه، باید بتونه مدیریت تجربه انباشته ایجاد کنه، انباشت تجربه. دولت اسلامی دولتی است که ضد تملق باشد. فرمود انما یحبک من لا یتملقک، کسی تو رو دوستت داره که تملق تو رو به چاپلوسی نمیگه. یثنی علیک من لا یسمعک، دشمنت کسیه که حرفها رو به گوش تو نمیرسونه. اینایی که جلوی مسئولین از اونا تعریف میکنن، اینها به نص امیرالمؤمنین دشمن اون مسئولین و دشمن دولتن، دشمن مجلسن، دشمن دستگاه قضایی هن. باید مؤدبانه، منصفانه و دلسوزانه نقد کرد. امام فرمود من داهنک فی معایبک فهو العدو العادی علیک، کسی که با تو سستی میکنه، ایبار تو رو به تو نمیگه و هی تعریفت میکنه و میپوشونه ایبار تو، فهو العدو، او دشمنه، اون خطرناکه. فرمودن نزدیکترین افراد به دولت، به مسئولین، به مجلس باید کسانی باشن که انتقهم به صدق، از همه صادقتر و صریحتر و گستاختر از تو انتقاد میکنن، نه اونایی که چاپلوسیتونو میکنن. حکومت اسلامی با ریاکاری و مقدس معابی مبارزه کنه. امام فرمود و عملو فی غیر ریا و سمعه، اینایی که ریاکاری میکنن، تظاهر به دین و مذهب میکنن، یا تعبیر دیگه امام اینه، فرمودن برای ریا و سمعه، برای که مردم از شما خوششون بیاد، حرفای خوب نزنین و خدمت به مردم نکنید، بلکه از باب وظیفتون در برابر خدا و مردم عمل بکنید. فرمود منهم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، اونایی که تظاهر به دین میکنن و مقدس نمایی میکنن و به اسم دین دنبال آباد کردن دنیای خودشون هستن، امام فرمود اونها خطرناکن و دشمنن. نگذارید دنیای کسانی دنیای خودشون رو به اسم دین آباد بکنن و با ریاکارانه و مقدس معاونه وارد بشن به حساب. امام فرمود که مدیریت اسلامی مدیریتی است که مردم رو آزاد کنه، مردم رو تحقیر نکنه، له نکنه و شرمسار نکنه. مدیریت اسلامی مدیریت عملگراست. فرمود اعملوا رحمكم الله على اعلام بینه، راه ها روشنه، هی نگید برای ما روشنه، اون مقدارش که روشنه عمل کنید. مدیریت اسلامی و مدیریت جهادی مدیریت علمی است. عبارت امیرالمومنین فرمود العامل و بغیر علم، هر دستگاهی که عمل میکنه بدون کارشناسی و شناخت و علم، این داره به مسیر انحرافی میره، هرچه سریعتر بدوه بیشتر دور میشه از هدف و مسیر. مدیریتی که معترف باشد به محدودیت های خودش، نه خود بزرگ بین و معجب، نه استبدادی و فردی و باندی، مدیریتی که خدمتگزار صادق مردم باشه. و این تعبیر از تعمیر هم خیلی قشنگه، راجع به یه عده امام میفرمان که اینها شعار زده بودن، لقد ارعدوا و ابرقوا و ما هازین الامرین الفشلوا، اینا همطور مثل رعد و برق نعره میزنن ولی تش چیزی بیرون نیامد از اونها. مدیریتی که به مردم خوشبین باشد نه بدبین، مدیریتی که کارشناس باشد، که امام فرمود اگر کسی کار رو بلد نیست ولی مسئولیتی رو قبول بکنه، فرمود خائن است. هر کس مدیریتی رو قبول بکنه جایی ولی توانشو نداره و خودش میفهمه توانشو نداره، امام فرمود خائنه و قاصبه و برای هر لحظه‌ای که در پست مدیریت نشسته باید پاسخگو باشه. بعد و حتی فرمود اگر کسی کار رو بلده اما میدونه دیگرانی از او واردتر و متخصص ترن و کنار نکشه و مسئولیت رو به اونها تحویل ندهد، امام علی علیه السلام فرمود او خیانت کرده است به خدا و به رسول خدا و به همه جامعه اسلامی. این تفکر اسلامی و دینی، تفکر جهادی است و ما باید مدام اینا رو به هم بگیم و بشنویم و سعی بکنیم به این معیارها نزدیک و نزدیکتر بشیم. یکی دو تا یاد داشتم به من دادن که من اینم عرض بکنم. یک مطلبیه که پیشنهادی بوده که بخشش به جهاد مربوط میشه، بخشش به نهادهای دیگه، مسئله ضایعات نان، مسئله حجاب، مسئله تبدیل ماشین‌های سواری از رده خارج به وسایل عمومی و مسئله ایجاد بازارهای توزیع کالاهای عمومی به روش ارزان و مجانی. حتی پیشنهاداتی دارن و پیشنهادهای راجع به مسکن و آپارتمان و برای مردم و اینها که جزوه‌ای هم به من دادن و اینجا دارم که مطالب و پیشنهادهای قابل فکری هم هست، قابل تأمل خوبه و من متاسفانه نمیتونم اینا رو بخونم و عذرخواهی میکنم چون به من دادن که اینجا اشاره کنم، طولانیست و اینو من الان نمیتونم. یه سوالی هم کردن که یه بعد عامی راجع به حکومتی، یه بخشش هم به خود من مربوط میشه چون قبلا هم از من پرسیدن، من با اجازهتون از همین فرصت استفاده کنم به این سوالم جواب بدم که ممکنه یه بخشش شخصی باشه ولی من به بعد غیر شخصیش بیشتر کار دارم. سوال کردن که آیا مسئولین حکومت، چند تا سوال پرسیدن، آیا مسئولین حکومت باید پاسخگو در مورد ابهامات و سوالات باشند؟ یعنی این واجبه برشون، لازمه، یا اینکه یه منتی است که مسئولین بر مردم میگذارن، یعنی خدمت مازاده بر سازمانه؟ نخیر، در روایت حضرت امیر صریحا میگه که این وظیفه حکومت و مسئولینه که مؤدبانه و متواضعانه به ابهامات و سوالات مردم پاسخ بدن و حتی به شایعات. بعد پرسیدن آیا در مسائل عمومی و مدیریتی باید پاسخگو باشن یا در مسائل شخصی خودشون هم باید به مردم توضیح بدن و پاسخگو باشن؟ جوابش اینه که در مسائل عمومی و حکومتی که حق مردمه، حتما باید پاسخگو باشن بدون استثناء. در مسائل خصوصی هم تا حدی که به صلاحیت فردی مربوط بشه برای تصدی امر حکومت باید جواب بدن، اما بالاخره حریم خصوصیشون حریم عمومی نمیشه. اگر کسی متهم بشه به فساد اخلاقی، مالی، عقیدتی، باید رفع ابهام بکنه و الا صلاحیتش برای مسئولیت حکومتی مشکوک میشه. و یک سوال راجع به خود من پرسیدن، فرمودن که آیا خود شما پاسخگو هستید؟ آیا در مورد، لطفاً در مورد امکانات خودتان توضیح دهید. بنده عرض میکنم بنده یک طلبه ام و اختیارات اجرایی ندارم، ولی همین که طلبه هستم و حرفای رو میزنم طبیعتاً باید پاسخگو باشم. آدم بدی اگر از آب در بیاد، کسی که حرفای خوب میزنه، مشکل اون حرفا نیست، مشکل آدمه. عرض من تمامه، فقط یک نکته عرض بکنم چون راجع به خود منم پرسیدن، من این جوابو بدم. یک بار برای همیشه نه، ولی یک بار حداقل جواب رو بدم. بنده اگر منظورتون از اختیارات شورای انقلاب فرنگیه، شورا یک جمع و تصمیم های جمعی، مباحثات جمعی داره، اختیاراتش هم در تصمیم گیری ها اعلام شده، گرچه گاهی شفاف هم اختیاراتش نیست. اگر منظورتون حقوق و امکانات شخصی بنده است، بنده در یک نهاد فرهنگی دانشگاهی کار میکنم، از همونجا حقوق میگیرم و با همین وام هایی که شما مثل بقیه کارمندان میگیرید، انشاءالله اگر چشم نکنن ما رو، تا یکی دو سال دیگه امیدواریم ما هم صاحب خونه بشیم. بنده هم مثل بقیه، ولی همه باید پاسخگو باشن. خیلی ممنون و متشکرم و امیدوارم که موفق باشید. به خصوص من توصیه میکنم نسل اول جهاد که دارن مثل ما پیر میشن، به نسل جدید این مسائل، ارزش‌های جهاد رو منتقل کنن و یک نسل جدید جهادی باید تربیت بشه، و الا انقلاب با رفتن شماها انقلابم دیگه تمام میشه. سلام.